با نام او و با سلام. غزل 244 رو دیروز پیش رو گذاشتیم و بیت مطلع آن رو به پیشگاه شما با نسخه بدلهای گوناگون شرح کردیم. اما از آنجا که تنها یک بیت رو در برنامه دیروز به شرح پرداختیم، اجازه می دهید و کرای آن می کند به فرموده حافظ که بار دیگر بیت مطلع رو به سرعت در حوزه شرح اشارتی بکنیم و بگذاریم. در آغاز بگوییم که گره از زلف 22 نسخه، گره زلف 21 نسخه، تقریبا پشتبانه ها با هم برابرند. یعنی شما آزادید که بفرمایید معاشران گره از زلف یار باز کنید، یا بفرمایید معاشران گره زلف یار باز کنید، که گره زلف عرض کردم بسیار فصیح تر می نماید. اما پیش از هر چیز عرض کنیم معاشران طبیعی است که جمع معاشره، معاشرم یعنی رفیق، خلاصه مجلس اونس، هم پیاله، حریف، دقیقا می شود گفت حریفان، دوستان یک دل، یاران غار، معاشران گره زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش با این تأکید دراز کنید. در آغاز بگویم که 30 نسخه وصله ضبط کرده است، یکی دو نسخه هم روی وصله ضمه گذاشته است، وصله ضبط کرده است، و به تفصیل این معانی رو عرض کردیم. اجازه میدید پیش از آن که به سخنی دیگر بپردازم، یادداشت استاد خانلری را بر شما گرامیان بخوانم، پس آنگاه عرض خویش رو ادامه بدهم و به پیشگاهتون پیشکش کنم. استاد خانلری در مجلد دوم از مصحح خویش صفحه 1238 این گونه مرقوم فرمودند: وصله یا قصه. همین بیت رو فرمودند که معاشران گره زلف یار، اینجا استاد خانلری گره از ضبط نکردند، معاشران گره زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین وصلش دراز کنید. استاد وصله ضبط کردند. اما ادامه دادند که در چاپ قزوینی بر طبق نسخه اساس، یعنی نسخه خلخالی نوشته شده در سال 827، نسخه‌ای که 35 سال پس از وفات خواجه به نگارش کشیده شد، در بیت نخست بدین قصه ضبط شده. پیداست که سخنی را که دیروز عرض کردم، پیداست که قصه را برای کوتاه کردن شب میگویند که زود بگذره، کوتاه بشه، نه برای دراز کردن آن، طولانی تر شدن آن. بر طبق نسخه های معتبر و متعدد در این بیت کلمه قصه غلط، نمیتوانیم بگوییم غلط، اینکه غلط بگوییم یعنی هیچ معنی ندارد. استاد میتوانستند این گونه مرقوم کنند که کلمه قصه تناسبی ندارد مفهوم را، دست کم در مقایسه با وصله. حالا غلط که حکم کنیم سخن دقیقی نیست، کلمه قصه غلط و وصله درست است، و ما حالا ثابت خواهیم کرد به چند اعتبار اساسا وصله لطفی ندارد. اما از دیگر سوی 30 نسخه، اگر ما انسان منصفی باشیم، دهن ما را 30 نسخه کاملا می بندد. کلمه وصله به فتح یا به ضم به معنی، یا بفرمایند وصله یا وصله، حالا به معنی زلف عاریه است، کلاهگیس یا بخشی هرپیس یا بخشی از زلفا یا گیسوهای بافته‌ای که امروز هم متداوله به زلف می افزایند که از خود موی نیست. و این مضمون یعنی پیوند زلف به شب برای دراز کردن در شعر فارسی سابقه دارد. از آن جمله در این رباعی مسعود سعد سلمان: ترسم ما را ستارگان چشم کنند. در صورتی که باید می‌فرمود چشم زنند، چشم کردن، خب مهم نیست. تا زود رسد ز روز در وصل گزن، خواهی تو که روز ناید ای سر به بلند، زلف سیه دراز در شب پیوند. میخوای که روز نیاد و شب ادامه داشته باشه، زلف خود رو به شب پیوند بزن. این رباعی اساساً مضمون دیگری را دارد میگوید. با این بیت نمیگویم همخوانی ندارد، ولی ارتباط آنچنانی ندارد. حالا ادامه میدهیم فرمایش استاد بزرگوار رو. در لغت عربی کلمه واصله نیز به معنی موی زنان پیوند کننده است. موی زنان پیوند کننده یعنی آن کسی که پیوند به موی زنان میزنه بهش میگن واصله، یعنی یه وصله میزنه به موی زنان، یه گیسوی بافته ای رو به موی بانوان می افزاید، می بندد، گره می زند. به این شخص واصل است و می گویند واصله. البته واصله یه معنای دیگر هم دارد که عرض می کنیم حالا. و مستوصله در معنی آن زن است که بر موی وی پیوند کنند. و خود اون کسی که به موش پیوند می کنند بهش میگن مستوصله. این سخن از منتهی عرب بود، صفیپور که یکی از بهترین فرهنگ هاست، عجیبه در این 100 سال اخیر هم خیلی کهن نیست. زنی که موی خیش را به موی غیر از موی خود پیوند می دهد، این سخن عقربه، عقرب الموارد. در صراح نیز همین گونه، صراح اللغه، این گونه گفتند. اما منتهی العرب حدیث دیگری رو نیز در همین موضوع آورده که خدا نفرین میکند هم به واصله هم به مستوصله. تو این نکته رو اینجا نگفتند، اضافه میکنیم که در بعضی از نسخه های خطی بی تاریخ از دیوان حافظ که احتمالاً در اواخر سده نهم کتابت شده، روی واو وصله به صراحت ضمه گذاشتند. پس این نسخه هایی هم که ضمه دارد خیلی کهن نیست، اواخر سده نهمه، شاید اوائل سده دهم باشه. سخنی که بنده میخواستم بگویم راجب واصله و مستوصله این است که در مکاسب شیخ نیز به تفصیل روایت هایی در این حوزه در این باره بیان شده که ای کاش مکاسب رو به همراه داشتم تا در این باره نیز چیزی رو کم نمیگذاشتیم. اما این روایت رو منتهی العرب روایت کردی که استاد خانلری هم آوردن. پس حاصل سخن استاد خانلری این است که قصه غلط است، وصله درست است. و وصله هم چه به فتح یا ضم به معنی زلف عاریه است. با این معنی معاشران گره زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین وصله اش دراز کنید. شب خوشی است با این زلف عاریه. ببینید ما رد نمی کنید، شما خود قضاوت کنید. شبی خوش است بدین وصلش، شب خوبی است، با این زلف آریه اونو دراز کنید. حالا یعنی چه؟ با این زلف آریه این شب رو طولانی تر کنید. زلف آریه اون وقت یعنی چه؟ میتوان به زلف معشوق گفت زلف آریه در برابر شب؟ اگر مسعود سعد سلمان رباعی گفته، رباعی معنای دیگری دارد. میگوید که زلف سیاه دراز خود رو در شب بپیوند. شب رو اساسا لایق نمیداند. میگوید اگر میخواهی که شب طولانی تر شود، از زلف خیش اندکی به شب بپیوند. زلف محبوب را معتبر میداند، شب را هیچ اعتباری نمیدهد. میگوید زلف توست که به او شب را طولانی میکند. خب این رباعی اساسا مفهوم دیگری دارد. با این مفهوم من تردید ندارم که 30 نسخه وصله است. فریاد هم میزنیم، دستمان هم به معنی تسلیم بالاست. اما شما خود قضاوت بفرمایید این سخن شارحان رو. همه شارحان این گونه گفتند، شبی خوش است با این زلف آریه آن را طولانی تر کنید. این چه معنی میدهد؟ زلف آریه یعنی زلف محبوب که به شب بیفزایند، یعنی زلف محبوب رو به زلف آریه تشبیه کنیم، معنی کنیم، تعبیر کنیم، تأویل کنیم. این ذوق خوبی است، این سخن درستی است. اگر خواجه هم فرموده باشد، سخن نمیگویم لغوی است، بی لطفی شده است به محبوب. اما آنچه بنده میگویم همچنان که روز پیش عرض کردم آن است که گره زلف یعنی اون زلف بافته را میگویند. خب همه دیدن زلفی رو که میبافند انگار که گره زده اند. خب این طبیعی است، اساسا گره میزنند به زلف تا بافته میشود. بنده نظرم این است که معاشران، ای حریفان، گره زلف یار رو باز کنید. این زلف محبوب که بافته شده است رو باز کنید. وقتی زلف بافته شده را باز میکنیم، آیا بلندتر نشون میده یا نه؟ خب شبی خوش است، حالا ایهامشو به کنار که اینا خود ایهام دارد و سخن دقیقی هم هست. شبی خوش است یعنی این زلف که گرهش رو باز کردیم شبی خوش است. بدین قصهش، با این کار. با این کار یعنی با چه کاری؟ گره رو باز کردن، با زلف بافتر و گشودن دراز کنیم. چگونه دراز می شود؟ وقتی زلف بافته را گرهاش رو باز میکنیم، آیا دراز و بلندتر و طولانی تر نشان میدهد یا نمیدهد؟ خب این معنی لطیفتر و شاعرانه تر و به مفهوم غزل نزدیکتر است یا معنی که شارحان کردند؟ بنده بر این پایه میگویم سخن نوعی هدیه ای آوردم و اگر میپذیرید این نظر رو به گونه یا به نشانی برنامه ما رو آگاه کنید یا پیامک منت بگذارید و یا اگر اشکال هم سخن ما دارد باز بر ما بفرمایید که عین سخن شما رو نقل کنیم. میرویم و باز میگردیم و ادامه سخن را پی میگیریم. Thank you. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند. چقدر زیباست این مصرع، حضور و خلوت و انس و جمع و میبینید تضاد و تباغ رو. و بعد حضور و پاره از نسخه ها حاضر، حضور خلوت انس است و دوستان حاضر. حاضر و حضور رو ببینید، آرایه جناس اشتقاق به چه زیبایی، حال توضیح خواهم داد. حضور خلوت انس است و دوستان جمع. حالا این مصرع رو عرض کنم خدمت شما خوبان. حضور خلوت انس است، 25 پشتوانه داره حضور خلوت انس، اما 16 دست نوشته کهن مثل نسخه ایاسوفیا 816 چقدر کهنه، و چندین نسخه دیگر که در مجموع 16 نسخه است، حضور مجلس انس در برابر خلوت مجلس ضبط کرده 16 نسخه. و اما نسخه سید هاشم سبزپوش چه فرموده است، چگونه روایت کرده است؟ حضور صحبت انس است. حضور صحبت، صحبت یعنی چه؟ همنشینی، نه سخن گفتن. اساساً صحبت یعنی همنشینی. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، همنشینی با حاکمان تیره می کند درون آدمی را. صحبت مثل ظلمت شب یلدا که بسیار هم طولانی است. در هر صورت صحبت یعنی همنشینی. حالا این که گاهی صحبت رو عرض کردم به معنی سخن گفتن میگیرند، برای این که دو همنشین خب سخن هم با هم میگویند. و اما در برابر دوستان جمعند دو نسخه که یکی از اونها بسیار کهن است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 813. نسخه 813 به کتابخانه سلیمانیه استانبول ترکیه تعلق دارد. این گونه ضبط کردن که حضور خلوت انس است و دوستان حاضر. چقدر زیباست. منتها این دو نسخه پشتوانه بیشتر نداره. دوستان جمعند نزدیک 40 نسخه پشتوانه داره. 40 نسخه کجا، دو نسخه کجا؟ اما ضبط جالبی است، دوستان حاضر. اون وقت حضور و حاضر میتواند آرایه جناس اشتقاق داشته باشد، حضور و حاضر، که پیش از اینها عرض کردیم حضور هم مستر است هم یکی از جمعهای مکسر خود حاضر. حضور یعنی حاضران. در اون غزل آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، یعنی گروه حاضران. چرا؟ زیرا همینجاست، تنها همینجاست و نه جای دیگر، که در شعر فارسی حضور جمع مکسر، جمع مکسر حاضر به کار رفته است. زیرا جمع مکسر حاضر عرض کردیم چندین نوع است، مثل حضر، حضار، حضور و حضره. اما مصرع دوم، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. و ان یکاد، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. و این یکاد، این نکته بسیار مهم است، زیرا در بسیاری از ترجمه ها ترجمه دقیقی رو این کمترین ندیده است. و این یکاد در سوره قلم آیه های پسین تر از هر آیهی، بی تردید آیه 50 و 51 از سوره قلم، این گونه فرود آمده است که و ان یکاد الذین کفروا لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. این آیه را بر چشم زخم می خواند. آیه این گونه مفهومی می دهد که همانا نزدیک است کافران چون این پند نامه را بشنوند یا شنیدند و این یکاد الذین کفروا. خب شنیدند تو را با نگاه چشم بلغزانند. دقیق تر این مفهوم این است که با دیدگان خشمالود تو را بنگرند، زیرا وقتی اونجا لمجنون گفته که شگفتی براش نداره، یعنی شما کسی را که به شگفتی بنگرید که به او نمیگویید لمجنون. اگر بخواهید دشنام بدهید کسی را بگویید لمجنون، زمانی است که حتما به خشم هم او را مینگرید. در عین آن که به خشم او را مینگرید میگویید لمجنون، زیرا نمی شود کسی به کسی چشم زخم بزند، یعنی به شگفتی در او بنگرد و او را مجنون بخواند. پس کسی که کسی را مجنون می خواند، در واقع شگفتی در او نمی نگرد. این تضاد دارد این دو مفهوم با یک دیگر. زمانی به کسی چشم زخم می زنیم که شگفتنگیز در دیدگان ما جلوه کند، بر این پایه هرگز نمی گوییم مجنون. مجنون زمانی به کسی می گوییم که به خشم نیز در او بنگریم. این آیه در روزگاران دیر و دور تا هم امروز برای دفع و رفع چشم زخم به کار می رود و خوانده می شود. فراز نیز دو معنی متضاد دارد، هم بسته به معنی بسته، هم به معنی باز. و این یکاد بخوانید این آیه، اگر اشتباه نکنم از سوره قلم یا پنجاهم یا پنجاه و یکم رو بخوانید و در رو ببندید، در فراز کنید که کسی دیگر در این خلوت انس نیاید، یا نه و این یکاد بخوانید در رو باز کنید و انشالله کسی دیگر نمی آید که چشم زخم به کسی بزند. و یا این گونه می توانیم بخوانیم و این یکاد بخوانید و بدمید، برفراز کنید. دیده ایم که وقتی این آیه را می خوانند به اطراف می دمند، به فراز، به فرود. و این یکاد بخوانید و برفراز بدمید، برفراز کردن یعنی دمیدن به بالا. تا فردا، وقت خوش. معاشران، گره زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان حاضر، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، حضور مجلس انس است و دوستان جمعند. و این یکاد بخوانید و بر فراز کنید، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده شما ندارد، به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنی، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده عشق بر او نمرده به فتحی من نماز کنید، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید، وگر طلب کند انعامی از شما حافظ حوالتش به لب یار دلنواز کنید.